بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين صلى على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ابتداء محکوم میکنیم عمل جنایتکارانه رئیس جمهور امریکا درباره اعلان پایتختی بیت المقدس برای رژیم اشغالگر قدس و این کاریست که صهیونیسم بین الملل به دنبال اون بوده و مخالف تمام قطعنامه های بین المللی است و همچنین سفر این شیخ مفتزه بحرین به تل آویو که در این زمان صورت گرفته که نحو تأییدی است بر کار ترامپ و جنایت های رژیم اشغالگر قدس و متاسفانه اسلام همیشه مواجه با این چنین افراد در طول تاریخ بوده. به دنبال آشوب جدید و مدیریت فضای سیاسی فرهنگی جهان اسلام هستند، هم جهان استکبار هم مزدوران داخلیشون، اینجا باید مسلمین هوشیار باشند، بیدار باشند، در صحنه باشند و با وحدت با جهاد علیه این طوائف، چه سرکردگان جهان استکبار و چه مزدوران داخلی اونها، موضعی قاطع بگیرن. خداوند انشاءالله جهان را از شر این اشرار نجات دهد و پیروزی اسلام و مسلمین و اعاده حاکمیت اسلام بر سرزمین فلسطین را انشاءالله مشاهده کنیم به امید خدا. بس شد که یکی از مباحث مهم کتب فقهی و ابواب فقه مبادی تصدیقیه اون هست، یعنی الفاظی که کثیرت الدوران هستند و تصور شفاف و تصویر صحیح از اونها داشتن نقشی مهم در فهم و سپس اجتهاد انسان دارد. در باب الوضوء کلمه وجه، ید، مرفق و الفاظ اینچنین برشمردیم، به کلمه ید رسیدیم بعد از تبیین مفهومی وجه. کلمه ید اسمیست ثلاثی که لام الفعل اون یا هست که بعد از حذف لام الفعل جهت تخفیف حرکتی که بر یا عارض میشه به دال که عین الفعل هست ارجاع میگردد. ید بر وزن فعل هست، ید یون یا حذف میشه اعراب لام الفعل به دال داده میشه یدون. در بحث ید دو بحث عمده هست، یکی معنای لغوی اونه که دیروز مفصل بحث کردیم و یکی مراد من الید فی باب الوضوء هست. مراد از ید در باب الوضوء کدام هست؟ بعد از آنه که دیروز عرض شد یک کلمه ید بل اشتراک لفظی یا بل مجاز بر چهار شیء اطلاق میشه، از منکب تا رأس الاصابه، از مرفق تا رأس الاصابه، از مچ دستانت تا رأس الاصابه، از منتهى الانامل تا رأس الاصابه. به همین جهت هست که کلمیت همیشه باید یدی که به عنوان عضو هست، عضو بدن، همیشه مقرونه به قرینه معینه اگر قائل به اشتراک لفظی بشیم، یا صارفه اگر قائل به مجاز بشیم هست، مگر اینکه معنای حقیقی مراد بشه علا رأی ثانی. خب عرض شد که ید اصلا اون ثلاثی بلیا بوده، لام الفعلش یا بوده. امرات محذوفه اسم علل حذف مختلفی داره، تخفیف، اعلال و امرات این چنینی. اما وقتی تثنیه بسته میشه، وقتی تسخیر میشه و وقتی که جمع بسته میشه، دقت کنید، نوعاً، نه به شکل موجبه کلیه، به شکل موجبه جزئیه اکثری، حرف معذوف اعاده میشه. لذا وقتی که جمع بسته میشه ید میشه ایدی بر وزن افعل، که ضمه عین الفعل به خاطر تناسب با لام الفعل تبدیل به کسره میشه. یا در تصغیر یدی گفته میشه، یا در تثنیه هرچند یدان هم گفته میشه ولی یدیان هم گفته میشه. لذا در کتب لغت برای شاهد بر این معنا که در تثنیه یا اعاده میشه تمسک کردن به این شعر یدیان، بیزاوان اند ملحمی قد یمنعان که بینهم ان تهزما. یدیان هست. در رابطه با جمع ید که بر وزن افعل هست، مثل کلب، اکلوب، ید، ایدی، گفتن یک جمع دیگه هم داره، ایادی. این ایادی برخی گفتن جمع ید هست، برخی که صحیح هم همین هست گفتن جمع الجمع هست، یعنی جمع ایدی هست. و یک نکته متذکر شدن مدققین اهل لغت که ایدی در اعضاء بدن استفاده میشه، دست و ایادی نوعاً در امور غیر دست استفاده میشه اگر از اونها به نحوی اراده اموری اراده شده باشه که با دست انجام میگیره. ایادی نوعاً در نعمت امور معنوی میگن ایادی فلان هست، یعنی همکاران فلان هست، یعنی نعمت به فلانی. ایاد رحمه یعنی دست های رحمت، نوعاً در امورات اینچنین استفاده میشه. لذا ایدی در دست استفاده میشه، ایادی در اموراتی استفاده میشه که مرتبط با دست هستن ولی در ازشون اراده امور معنوی و امور اینچنینی میشه. خب کلمه ید مؤنث هست، مؤنث معنوی مجازی است، لذا ضمیر مؤنث بهش برمیگرده و نبع یده فإذا هی بیضا، ضمیر هی بهش برمیگرده. در معنای مجازی هم که زیاد استفاده میشه، مثل معنای قدرت، ید ازش اراده قدرت باشه، ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت الله فوق قدرتهم. یا از اون استفاده شخص میشه، یعنی ید مراد فرد میشه، لما خلقت بیدیه، یعنی به نفسی. گاهی هم به معنای منت هست، ولا تجعل لهم یدن علی، یه خدایا برای اونها منتی بر من نگذار. قایم ازش معنای نعمت میشه مجازن، اللهم ارزقنا یدن و رحمتن و برکتن، یعنی نعمتن و برکتن و رحمت در عدیه هست. و معانی مجازی دیگری داره که اگر خواستید تحقیق بیشتر کنید به اساس البلاغه مفرد الفاظ القرآن الکریم مرحوم راغب و مجموع البحرین مراجعه بفرمایید. با توجه به این نکات عرض شد که در لغت حضرات گفتند که ید دارای چهار معنا هست در استعمالات. برخی ها گفتن برای همین چهار معنا اصلا وضع شده به اشتراک لفظی که بحث دیروزمون بود. برخی هم گفتن برای یکی وضع شده، از منکب تا رأس الاصابه مابقی مجاز هست، مجاز استعمال کل در جز. به طب روی هر دو مبنا اگر در منکب تا رأس الاصابه استفاده نشه، روی هر دو مبنا باید قرینه داشته باشیم. روی اون گروهی که قول اول از باب اشتراک لفظی قرینه معینه میخواد، روی قول دوم صارفه میخواد. روی قول اول منکب تا رأس الاصابه هم قرینه میخواد. امروی قول دوبون چون قول سکمی حقیقت هست دیگه، میگه نیازی نیست. بنابراین فخصلو وجوهکم و عیدیکم الی المرافق، این روی هر دو قول، این الی المرافق قرینه هست، قرینه بر اراده از ید، قرینه المراد هست. یعنی این طور میشه فخصلو وجوهکم و عیدیکم کائنتن یا الکائنت الی المرافق، اون دستی که این گونه هست، چون بخش ید از رأس الاصابع تا مرفق روی قول اول موزون له اشتراکی است، روی قول دوم مجاز هست، لذا قرینه میخواد. لذا میگن المجاز و الاشتراک مقرونتان بالقرینه، یه هر دو قرینه میخواد. لذا نباید اشتباه بشه اینو متعلق به چی بگیریم؟ فخصلو بگیریم. اون وقت ایدیکم که مشترک هست یا مجاز هست، اون وقت بلا قرینه هست و کلام مجمل میشه. خب این در رابطه با کلمه ید. اما در رابطه با کلمه مرفق که جمعش میشه مرافق، در بین علماء لغت و همچنین فقها اختلاف فراوانی در معنای موزون له هست. بله بله دیگه، چون کلمه ید یا مشترک لفظی است یا مجاز هست، در هر دو صورت اینا قرینه میخوان دیگه. بله بله. اگر گفته بود تن عیدی نیورده بود، حرف حضرت عالی خوب بود. بله بله. چون عیدی که مشترک لفظی است ما بدون قرینه معینه آوردیم، در حالی که مشترک لفظی مقرون بالقرینه المعینه هست. اگر مجاز باشه رو قول دوم، مقرون به قرینه صادفه هست، ولو مجمل میشد دیگه. کدام دست؟ دست چهار موزون له داره رو قول اول، رو قول دوم یک موزون له داره اما سه معنای مجازی داره وقتی که در دست استعمال میشه، غیر از مجاز دیگری دیگر امور دیگه استفاده میشه. لذا اهل سنت الى المرافق متعلق به فخصلو گرفتن، لذا بالعکس میشورن دیگه الى المرافق. اما اینجا قول صحیح این هست که الى المرافق قرینه معینه علا قول الاول و قرینه صارف علا قول ثانی در تعیین معنای مراد از عیدیست. در رابطه با مرفق که مرفق چی هست، اختلاف شده بین حضرات، هم در لغت اختلافه هم در نزد اصحاب فقه. لذا شما اگر منتها رو ملاحظه کنید، تذکره ملاحظه کنید، ریاض ببینید، تمام کتبهایی که کتبی که اهل فن قلم زدن، طهارت آرزا همیز آرزا همدانی رو ببینید، طهارت شیخ رو ببینید، در رابطه با مرفق قلم فرسایی کردن، صحبت کردن. در رابطه با کلمه مرفق پنج قول هست، بفهم.
این علل مرافع متعلق به تخصروس
نه خیلی
تخصرو وجوه کنون برگیه
نه ما میگه متعلق به الکائنه هست که قرینه هست میگه بشورید صورتتون و دستتون که اینجاست، از اینجا تا اینجاست، نه اینجا تا اینجا، نه اینجا تا اینجا، نه اینجا تا اینجا. میاد این علل مرافق قرینه الحد نه قرینه الغسل، قرینه الید هست. ترجمه فرمودید نه منتهى الغسل هست. لذا اهل سنت متعلق به فغسلوا میگیرن، میگن فغسلوا ایدیکم الى المرافق.
غیر از فغسلوا خودش یعنی ایدیکم الى المرافق یا سه
سکون
نداشته باشه. اینجوری الان معنا پیدا
نمیکنه. چرا؟ میگه صورت
فدار نمیشه. زیدون فدار یک جمله کامل ما اینم هست. ولی ایده کامل در مرافق لذا باید فخصلو متعلق فخصلو باشه تا جمله کامل
بشه. یعنی اگر صفت باشه برای ایده کم یا حال باشه این مشکل پیدا میکنه جمله، یعنی جمله لایس و سکوت میشه.
معنای حال اینجا جا فقصلو ایدیه کن در حالی که ایدیه شما این مرافقه.
بله بله این بخش، چون ید الان مجمل دیگه چهار معنا داره. دست رو قول اول مشترک لفظیست بری چهار معنا، در قول دوم یک معنای حقیقی داره. ترجمه فرمودید و سه معنای مجازی. خب اینجا که معنای از منکب تا رأس الاصابه که اراده نشده حتما، همین چیز نمیگه. خب در هر صورت قرینه میخواد، چون مشترک قرینه معینه میخواد، مجاز قرینه صارفه میخواد. نیاریم کلام مجمل اصلا مفهوم نیست. بالعکس اگر اینجا قید ایدی نباشه کلام لای سکوتن، کلام در
اگه متعلق به فصل دو هم که باشه بازیم به یعنی این مطلب رو میرسونه. فقصل و ایدیه که اون قصلی که الان مرافق تا مرافق دیگه نیاز، یعنی اینجا نیازی به قرینه صارفه یا معینه نداریم، چون خود فقصل و محدوده رو مشخص نیم.
خب فقصل و وجوه کم و ایدیه کم، خب ایدی کم اگر الان مرافق شما متعلق به فقصل و میگیرید، یعنی کدام دست؟ این ایدی یعنی کدام؟ از اینجا تا اینجا یا از اینجا تا اینجا؟
وقتی ما میگیم یه مثال
عرفی، اجازه
وقتی ما میگیم شلوار منو بشور تا زانو،
نه نه خب خب خوب میگی
شلوار منو بشور تا زانو،
تا زانو. خب
خب یعنی چی؟
از بالا میتونه تا زانو باشه، از پایین هم میتونه تا زانو باشه.
متخوان عرفی چی از
اون؟ نمیدونم
این از اون طرف هم باز مشکل
چه جوری؟ یعنی مجمل میشه چی آقا؟ نه اون دیگه مشکل نداره. حالا دقت کن، میگه فقصل و وجوه کن.
چون ولی الان در عرف وقتی میگه دستت رو بشور معمولا دستت
شیخونو عجله نه. فقصل و وجوه کن وجهتون، اما نمیگه بالا پایین، پایین بالا، هیچ حرف نمیزنه. اون میذاره برای پیونبر در اصل تشریعه. و ایدیکم، ایدی یعنی دستاتون. خب ما چهار تا دست داریم، این کلمه ید به چهار جا اطلاق میشه. کدام؟ میگه یدی که الان مرافق هست اینو بشورید، اون بالا نشورید، این پایین از نوک انگشتان تا مچ نه، این کمه، نوک انگشتان تا ته انگشتان کمه، این بخشه بشورید. چجور بشورید؟ میگه همطور که در وجنه گفتم، اینم نمیگم، پیامبر به شما میگه. حالا اگر شما بگید فخصلو الى المرافق، این کلمه ایدی مجمل میشه چون قرینه نداره. شما یا قائل میشید به اشتراک لفظی یا به مجاز، دیگه غیر از این که نیست. قرینه چی میشه؟
قرینه میشه که ایدی منظور تو محدودش
این متعلق غسله.
اشکالی نداره که خب. قرینه در کلام دیگه
جا قرینه پس قید غسله
بس.
میگه تا مرفق بشورید. تا از کجا تا مرفق بشورید؟ نه شما خودتون میگید آمده حدود غسل رو مشخص میکنه،
محدوده
غسل، محدوده عزیز من، محدوده شیوه بالا پایینه، شیوه بالا پایینه، نه این که محدوده. شما میگید فغسلوا الی المرافق، پس چرا در وضو نگفت الی الذقن؟ فغسلوا الی الذقن وجه نیست، میگه تا هم بینی مثلا بشورید، فقط پیشانی بشورید مثل تیمم. اینجا در مقام تعیین حدوده، لذا در رجل در ارجلن میگه الی کعبین، میاد حد رو مشخص میکنه، حد رجل رو مشخص میکنه، نه این متعلق به ومسه هست. اینه که و اگه اینجا شما قائل باید بشید که یا ید مشترک لفظش یا مجازه، غیر از این که چاره این نیست، هر دوی اینا قرینه میخواد. اگر قرینه باشه، مجاز بدون قرینه باشه، لفظ مشترک بدون قرینه باشه، مجمل میشه دیگه در هر صورت، پس عبارت مجمل میشه. در حالی که شما وقتی قائل شدید میگید این کلمه ید حتما باید قرینه داشته باشه، اینا حرفای دیروزمون هستا، باید حتما قرینه داشته باشه. الان اونجا قرینه برای همین معنا آمده دیگه، ایدیه که این ایدی این مراده، نتا من کن، نه از زنه تا رأس الاصابه، نه از رأس الاصابه تا انتحال منتحل انامل، نه اینا مراد نیست. این بخش چجور بشوریم پیامبر دیگه
میشه
چیقا؟
وجوه
نه
وجوه رو شما چی معنا کردیم؟
صورت، بحثش هم مفصل کردیم، صورت هم حدش رو مشخص کردیم.
حدش رو که تو آیه مشخص
نه خیلی نه،
برای همین ما با اهل سنت تو وجه هم الان اختلاف داریم.
نه ببینید، ما گفتیم وجوه یک معنا بیشتر نداره، وجه یک معنا بیشتر نداره. ما یقابل الانسان فرأس یه معنا داره، بیشتر از این معنا نداره، لذا وجوه اونجا معنی لغویه. حالا امام باقر آمد تو صحیح ضرار مشخصش کرد، این تبعین همه معنای وجه، چون احتمال داشته کسی توهم کنه که این نزعتان و این صدق از وجهه، چون کنارش هست. امام ما تبعینش کنه و از صدق لیسه من الوجه، اما کلمه ید یا مشترک لفظیست در این چهار بخش، یا در یک بخش حقیقت است در سه بخش دیگه مجاز است. چون در اینجا مثلا کتاب تو به یدی، ضرب تو به یدی، ها اخذت الطفل به یدی، رشته اینجا شد از نوک انگشتان تا مرفق رو بغل گرفته، و قطعت یداه و خدمتون که عرض کنم دو تا دستش قطع شد از منگم، اونجا استعمال داره، اونجا وجهی معنا بیشتر نداره، اینجا نه، چهار تا معنا در دست داره، یا بالاشتراک یا بالمعنی المجازی. در هر صورت قرینه میخواد، قرینه نباشه مجمل. این الی المرافق میاد بیان میکنه، نه اینجا تا اینجا این یده نه این مراد نیست، نه اینجا تا اینجا نه این مراد نیست، نه اینجا تا اینجا نه این مراد نیست، فغسلوا این دسته، این دسته رو بشورید. اینه این بخش ید اینجا که بهش میگن، حالا یا بالاشتراک لفظی یا بالمجاز، هر چی باشه با این قدیم هم مشخصش میکنه. نه اگر متعلق به فغسلوا بگیریم جهت رو نشون میده، اونجا یه بحث میاد که این ایلا به معنای معه هست که شیعیان میگن امام هم گفته و واقعا هم گفته، معنی معه هست، یعنی فغسلوا ایدیکم مع المرافق، این متعلق به ظرف است و متعلق به فغسلوا میشه که اهل سنت اینو نمیپذیرن. خدمتون که عرض کنم، یا الا به معنای حتی بگیریم که اونجا دیگه از ما شیعیان از باب معنای حتی بگیریم از باب دخول غایت در مغیا میگیریم که مرفقا باید بشوریم، لذا نمیگیم این معنی الاست، میگه حتی این هم باید شسته بشه، اما چجوری شسته بشه نگفته. ولی اهل سنت میگن الى المرافق، همین نکته که حضرت عالی فرمودید، قید غسل هست، وقتی قید غسل شد الى به معنای منتها هست، این میشه منتها، یعنی از این طرف بشورن، در حالی که این نیست، این اساسا قید عیدی هست. لذا میاد عیدی چون مشترک لفظی است یا مجاز هست و قرینه داشته باشه که اون حد موشن. لذا الی المرافق قید فعل نیست، قید غزل نیست، بلکه قید چیه؟ ها، قید عیدی است، قید موضوعه، نه قید فعله. این نکته خیلی مهمیه در رابطه با مرفق. البته اینه که من عرض کردم بسیاری از علما متأخرین مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران اینو بیان کردن.
این صفت میشه یا حال برای
چون عیدی، خدمتون که عرض کنم عیدی کم معرفه هست، میگن جار و مجرور بعد از معرفه حال هست دیگه. نه، پس معلوم میشه مهمونی با به راب خاطرتون رفته که بعضی از حالها ثابته هستن.
کم بودی اون خلاف قاعده بوده؟
نه نه، خلاف قاعده نیست، کم هست ولی خلاف قاعده نیست. اول میگن حال ثابته، حال جامده، حال مستمره.
اصل در حال این نبود ولی
اصلی در این رابطه نداریم، میگن که حضرت عالی جل کرده باشید. نه 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 نه، خودم نوشتم، میدونم چی کردم. اما در رابطه با مرفق پنج قول هست که مراد از مرفق چیست. قول اول این هست که مرفق این سر استخوان ساعد هست، زرا این از این مچ دست به طرف بازو برید، این استخوان خدمتون که عرض کنم زرا که تمام میشه، یک تیزی است که وقتی دست صاف بشه این استخوان، این تیزی داخل در استخوان به این شکل استخوان بازو میره. میگن رأس و عظم ذرا الداخل فی العضد، میگن اینجاست. لذا وقتی که دست رو تاب کنید این نوک میاد بیرون، میزنه بیرون، میگن این بهش میگن مرفق، انتهاء استخوان ذرا. مرحوم علامه در منتهاها اینو میپذیرن. قول دوم این که نه، این رأس عظم العضد هست، مرفق این رأس استخوان چی هست؟ بازو. بازو از منکب به طرف پایین بیارید، یک انتهایی داره که نوعاً توی دست‌های ما الان مشخص نیست، چون روی اون گوشت پوشانده و با حرکت هم پیدا نمیشه، ولی در این اسکلت یا تصویر اسکلت مشخص میشه. انتهای بازو از طرف منکبیم انتهاش نگاه کنیم، از پایین بگیریم، اون رأس عظم العضد هست، رأس عظم العضد که با استخوان ذرا در ارتباط هست. قول سوم این هست که مجمع دقت کنید، مجمع یا مجموع دو استخوان سر دو استخوان ذرا و عضده هست. شما اگر دقت کنید این دست رو که تا میکنید این استخوان ذرا بالا قرار میگیره، استخوان بازو پایین قرار میگه به شکل 90 درجه. ولی وقتی که اینو صاف میکنید این دوتا استخوان، انتهای استخوان ذرا و ابتدای استخوان عضد، اینها در یک جا با هم چطور میشن؟ مجتمع میشن، وصل میشن، مجتمع میشن. اون محل مجموع یا به تعبیری مجمع، مجمع این دو، محل اجتماع این دو بهش میگن مرفق. اونجایی که با هم چطور میشن به این شکل میشه. این شما دو تا سر استخوان بازو بگیرید اینطوری میشه، میگن اینجا که وقتی تا میکنین دست از داخل، این نرمیه، نرمی دست، این گودی دست روی اون بعضن قرار میگیره. قول چهارم این هست که استخوان، نوعاً استخوانها، کلن استخوانها و از اون میان استخوان بازو و ساعد، اینها غضروف دارن، غضروف دارن. این در غضروف ها وقتی که کنار هم قرار می گیرن یک نقطه اتصال دارن به هم، وقتی که دو تا استخوان مرتبط با هم باشن. سر هر استخوان غضروفه. این استخوان ها که غضروف دارن، این یک محل التقا و اتصال دارن به هم. اون محل اتصال بهش میگن مرفق، محل اتصال، که همون محل غضروف ها هست که اونو اینجا به هم متصل میشه، اینو بهش میگن مرفق. قول پنجم این هست که مرفق خط موهوم فرضی است که انسان در محل تواصل و تداخل استخوان ذرا و عضد میتونه ترسیم بکنه. یعنی ما خودمون یه خطی بکشیم در اون بخش، خط موهوم، حتی فرضی، اینو بهش میگن مرفق. خب این پنج قول هست که در این رابطه مراد چیه. خب در آیه شریفه و در تمامی روایات باب وضوح کلمه مرفق استعمال شده، اتفاق و اجماع هست که معنای لغوی مراده. خب وقتی معنای لغوی مراد شد، ما باید با توجه به این که کتب معتبره لغت ره مرجع در این امور میدونیم قائل هستیم. اگر کتب لغت اجماع کردن که مرفق این معنا هست، یا بیانه لغوی اقامه شد که داره این معنا هست و بیانه مخالف پیدا نشد، ما به کتب لغت مراجعه میکنیم. یا متفاهم عام عرف، یعنی همه عرف بگن آقا مرفق، یعنی این متفاهم زمان صدورها، نه الان، مگر اینکه قائل بشیم به استصحاب قهقرا الان، خب به عرف مراجعه میکنیم و کشف میکنیم. لذا با توجه به وقت شما عنایت بفرمایید ببینید که در کتب لغت ببینید مرفق چه معنایی داره. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، مرحوم آی خویی یه روایتی نقل میکنه که مناسب است محضر مبارک شما عرض کنم که در تحقیقتون این رو ملاحظه بکنید. صحیح علی ابن جعفر هست از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. علی ابن جعفر بیان میکنن که سألت عن رجل قطعت یده من المرفق کیف یتوضع، دستش از مرفق قطع شده چگونه وضو بگیره. قال یغسل ما بقی من عضده، میگه بشورد ما بقی بازوش. گویا امام مرفق و جزء از چی گرفته؟ از بازو گرفته. اینو عنایت داشته باشید، روش کار بکنید. فردا انشاءالله مفصل بحث میکنیم. الحمدلله.